سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان جهانی صحت از جان باختن صدها تن و بستری شدن هزاران تن دیگر در نتیجه بیماری های تنفسی در جریان زمستان امسال در افغانستان خبر می دهد. در گزارش WHO که دیروز 23 فوریه نشر شد، آمده که از آغاز فصل سرما شمار بیماران مبتلا با مشکلات تنفسی افزایش یافته. علت هم سردی هوا دانسته شده است. در ادامه آمده که از اول جنوری سال 2024 در تمامی 34 ولایت افغانستان بیش از 286 هزار تن به بیماری های تنفسی مبتلا شدند و از میان آنها در مجموع 668 تن جان باختند. سازمان جهانی صحت همچنان گفته که بیش از 63% از بیماران کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 50%شان زنان بودند. نهادهای مددرسانی پیش بینی کرده بودند که بنابر مشکلات اقتصادی افغانستان امسال با زمستان دشوار روبرو خواهد بود. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو تن توسط طالبان در غزنی این اقدام را غیر قابل تحمل، توهین به کرامت انسانی و نقض قوانین و موازین بین المللی خوانده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی عفو بین الملل در بریتانیا منتشر شده، نبود محاکمه عادلانه تحت حاکمیت طالبان را یک نگرانی جدی گفته و افزوده که مقامات طالبان باید فوراً اعدام و سایر مجازات‌های ظالمانه را متوقف کنند. در این اعلامیه به نقل از لیویا ساکاردی، معاون منطقه‌ای جنوب آسیای این سازمان گفته شده که اکنون زمان آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به آنها اطمینان داده شود که حفاظت از حقوق بین المللی در افغانستان محترم شمرده می شود. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که دو تن را به جرم قتل در غزنی اعدام کرده است. قرار است که تیم الف کرکت ابدالیان در ماه اپریل امسال برای بازی با تیم الف سریلانکا به آن کشور رود. کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است دو تیم 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه را برگزار کنند. این بورد در یک خبرنامه‌ای که شب گذشته 23 فوریه نشر کرد گفت که سلسله بازی ها میان تیم های الف ابدالیان و سریلانکا در 28 اپریل آغاز می شود و تا 14 می ادامه می یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله ای از بازی ها در برابر سریلانکا به میدان رفت که در آن جریان یک بازی تست، 3 بازی یک روزه و 3 بازی بیستاوره انجام شد. تیم ملی کرکت افغانستان در آن سلسله ای از بازی ها درخشش خوب نداشت. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان سیاسی حکومت روسیه، میگوید که کمیته تحقیق این کشور برای مادر ناوالنی ضرب الاجل تعیین کرده تا پسرش را به دور از چشم دیگران به خاک بسپارد. و نقل از بخش روسیه رادیو آزادی، یارمش گفته که برای مادر ناوالنی دیروز 23 فوریه 3 ساعت فرصت داده شد تا به این شرط توافق کند. در غیر آن الکسی ناوالنی در یک محل نامعلوم در قطب شمال دفن می شود. کیرا یارمش افزوده که لودمیلا ناوالنایا، مادر ناوالنی، استدلال کرده که بر اساس قانون باید جسد پسرش را به او بسپارند تا به خاک بسپارد. تا هنوز نتیجه این اقدام معلوم نشده و منابع مستقل هم در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های زندان روسیه گفتند که الکسی ناوالنی جمعه گذشته 16 فوریه هنگام قدم زدن از حال رفت. سپس خبر مرگ او نشر شد. کشورها و نهادهای مختلف جهانی مرگ الکسی ناوالنی را نکوهش کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول آن دانستند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان بررسی گسترده تخطی‌های حقوق بشری در قلمرو فلسطین و اسرائیل شده است. ولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر، دیروز 23 فوریه در یک اعلامیه گفت مسئولیت از مجازات ادامه یافتن نمیتواند و باید حسابدهی و پاسخگویی وجود داشته باشد. و همچنان خواهان پایان یافتن فوری جنگ میان فلسطین و اسرائیل شده است. جنگ هنگامی در اکتبر سال گذشته آغاز شد که گروه حماس بر خاک اسرائیل هجوم برد. اضافه از 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگوید در حملات اسرائیل تا اکنون نزدیک به 30,000 تن در این شهر کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی وی در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنید در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار دارد و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد. مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند. حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد، اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر، حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نحله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی این که شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نحله پیش میاید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمان که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه به یک جنجال مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه، دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای از این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا ای را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و اجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که جمله حقوق مالی زن اجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنا مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا حیح الناس گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره، خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند، زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یایی که نمیخواین به حق خانمها را، چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، این را نمیخواین که بپردازن، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمها آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه زی که نفقه و مهریهش را بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده، یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
در صورت
بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حختری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است که ما طب مالجوی را خلاص کردیم. دیگه در همین در بخش HIV پروژه کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم. زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده، در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم، دیگه فعلا هم در حالت هجرات در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV/AIDS سر و کار دارم.
دکتر صاحب، چیگونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین، یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی، یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما، ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم، همه را پرسان کردن خواهشات چه که چی میخوایی شوی؟ می خودت با وجود که قدر چی نداشتی؟ می گفتی که ما دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به ای داشتم که من قطع انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم، می گفتم من روز شوم که بخیر من دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او اتما طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریضا را صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، من برم کار کنم که نیمی مردم که نیمی مشکل داره مریض هستن، این نیمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من میدین، حتی من در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی کنها اولادای خدا میگه درس بخوانین، اونا میگه برین درس بخوانین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنم میگه درس بخونین که خالد وار شوین، کسایش مثلا میگه حمید وار شوین. یعنی اونا مرا مثال میتن. من شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. من پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شم به این خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم. چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شم میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد، او وقتا من او رو میخریدم، بر خود جور میکردم. در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم، انداختم درس خواندم، مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجا رفتن نتونستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم. فعلا درس خود، تحصیل خود، اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین. آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به مهاجرت هایی که کردن از یک ولایت به دیگه ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتونستن، اما آرزویشان ماندن و بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتونسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همین یک روز همین خواهش خود خودشان گفت میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو من شباهت مادر من دارم، میگه احساس نمی کنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. عقد حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برام، پانتون برام، لباس برام خریدن، مصرف لباس، مصرف مصرف قرطاسی باب مکاتب، این همه درس و تحصیل را خواندم که به یک جای رسیدیم که امروز از او یک فایده به دست میارم. حمایت پدر مادرم بیشتر بوده.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شنونده مهمان آزادی است. نو مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب، اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواره و برادرهایت بگو، چند خواره و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواره هستیم، 4 برادرها هستیم. خوار کلان معلم هستم، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست زن رفت، اونا هم در خانه هستن. خوار دومم که هست و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمی کنه. دیگه بخش خوار سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خوار چهارمم که هست او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا به سر نوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در بایی که از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خواندن. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همیشان در مصروف شغل آزاد هستن. یه در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیلم نه که حقیقت بر تمام قوم خود ما تاثیر گذار هستم. من موبایل خود هم نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، به خاطر که سر شب پس شب 24 ساعت بر ما زنگ میه و پرسان میکنن. حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نمیگیرم، به خاطر هزی که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که از صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت ها. وقتی که میبینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه های پنتون ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی اسم میکنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکر گذار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تاثیر گذار هستن، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد به ازدواج میده، اینا رو میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. میگه سوچ و یک فکر به ذهنم میاد، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینیم یا چی کار کردم میدانم. حتی من همراه از اونا خیلی گپ میزنم، و از خاطرات خود میگم، بر از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود، دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید، چی تعداد زن دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مونده. خودم از وقتی که در مورد خود فکر میکنم، خدای خدا شکر گذار میشم، میگم الهی شکر که من بی سر نوشت نماندم. اگه قسم من میماندم شاید خودکشی میکردم. اینا قدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، من خودکشی میکردم، چون من علاقه بسیار شدید داشتم، عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان من ایس یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاه ای بود، یک دمیجیریان کرونا، دمیجیریان کوید 19، البته کرونا، یک مریض از چفاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته دمیجیریان کرونا رو براتون قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خون استی؟ برا گفتم یا لکفا شفاخانه کرونا آمدیم. خانم ما جواب دادن دیگه، خب خداوند میگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگر خون بود این نفر، گفت زده اما تا نمیتونیست، شاید که سبا نفسش برای یا شو نفسش برای من، یه اولادای من یا کجا ببرم. خو امرو یزی، یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر امروی مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینه می دکتر است. خب نگفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا، اما تو گفه اونه درست میارن. ایره ها آوردن، برازید مامات گرفتیم، دوایی که از نظر ما زهیه کرده بودیم به جریان کرونا برازی خانم دادیم، بیافتیم توکل به خدا جان، شبخانه کرونا خود کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است، توکل به خدا. خب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدست دادیم، مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خیلی خانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگه، سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگر خون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایه بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد، زنگ آمد میوچت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه من سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب حضور از امی خواب قیل کرده، ماج کرده، ماج کرده، ماج کرده، یعنی او هیچ وقت خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو برای من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا واقعیتش دیدی و من توانایی رو پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود، این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز ایره هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای دو بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، سیسون ما خبر میگرفتیم. امدن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموس رو سعی کردم که چی گفت است، کارگره پرسان کردم چی گفت است حالا جاندان دروازه، گفت دکتر صاحب کدام مرد دخترک خدا آورده. گفتم چرا، پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ری سفید دخترک دمی طفل است می رو آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر بگم تو زفت کده می رفت طرف پایان پدر این زکم کده کلایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا طفلک چی کده، امیده می روی چی مان؟ بستر میز ماینه مان. تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکای طفل چی کرده؟ گفت دکتر صاحب سرازی تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود. تا هنوز فراموش کردنش بر ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سر کار دارین. از این بر ما بگوین که خدمات صحی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات صحی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها، بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما، هم جاور ما و شما نه، در افغانستان اصلا خدمات صحی یا ارزی خدمات صحی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قریه از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل فکر کنین که در 100 فامیل هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است. گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. 5 نفر، 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنه؟ 400 نفر فامیل است در 400 در یک قریه. 400 نفر مثلا ما شما ایزایی 1020 نفر میشن، یعنی 1200 نفر، 1200 نفر، در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنه. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است. مراکز صحی نیست. تعداد دکترهای زنانه به خصوص روز به روز کم شده. اکثر متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان از خدمات کنه، بنابرای که اولادشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن. تعداد دکترهای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تاثیرگذار باشن، اونا هم نیستن، نمیتونن. در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه. دخترها که مکتب نره، دکتر از کجا پیدا شوه؟ قابله هست کجا پیدا شوه؟ مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمی کنه بر تمام مردم. دیگه دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم. در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه. دیگه باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت سرطانه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سطح سواد دخترها بلند بره، دکترهای زنانه را بیشتر بسازن، دکترهای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهیش مردم بلند برن، راه های مواصلتیست با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در ولسوالی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم. اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمی گردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
رشته نگاستم، باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختریست. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پلوی ازی که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود از بر مردم به خصوص بر زنا، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنا را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به چهار ولسوالی یک مرکز سی است. پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه، او مرکز سی دور از خانوادام نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
نه در این مورد برتان یک مثال زنده میتم. خانم نگاه تقریبا یک 3 ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت ها بگویم، یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلدین یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علاق پروسیجر اثر ازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود. خوشویش و شوهرش مریض در شفاخانه نمی بردن، دمی مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همو گفته های مردم یا گفته های خودشان دمی ولایت دمی کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود، اشتقشان مرده بود، اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود. باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می تن. خوشویش ها می گفت که تو را پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ می تن. 9 سال بعد صاحب اولاد شدی، اشتقت از بین میره یا طفلت از بین میره، دیگه تو را نمیبریم. این را میبرده پیشم دایی محل خودش پرسیجرهای خود انجام میداده و جورستی گفته و خلاص و نمیتون نو ماشته که در طفل بدن مادر رشد کرده. تا به اندازه که اینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردیم که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوش که طفل در داخل از او هسته او کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود. طفل به اندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم. خب طفل نجات داده نتانستیم، از بین رفته. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات اینمی 100% در تمام جای افغانستان هسته فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین، چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، نفرها را تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا و قصبات می رفت، از طریق زنهای شورای محل بودند، در اونجا می رفتن و مردم هم می گفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات به وجود نیه، اگر پیش دکتر ببرین اینی مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم هسته که ما باید این کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان، که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، بر یک دکتر بر یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میه که بسیار زیاد شدید می باشه یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتانه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتانه بره در مرکز صحی مراجعه کنه. دیگه امی کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن. قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار میکردیم، سر روح روان ننو کار میکردیم، سر در مساجد ادلایی هم میدادن، خود ملای ماما میخواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پوره بگیره، خانمایتان مثلا شما میبرین در اون جایتون نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسه. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمیتونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از امرایتان. با رادیو آزادی بمانید.